ساعت 19 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، مجله شامگاهی رادیو فردا را در این ساعت تقدیم شما میکنیم. در روز دوشنبه 20 شهریور 1396 خورشیدی برابر با 11 سپتامبر 2017 میلادی، رضا جمالی هستم میزبان شما در این مجله خبری، مجله شامگاهی که حدود یک ساعت زمان خواهد برد. در آغاز به سراغ خبرها میریم و بعد هم گزارش های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم. همراه میشیم با فرهنگ قویمی و مشروع خبرها.
با درود فراوان، در حمله افراد مسلح به یک کاروان پلیس در شبه جزیره سینای مصر دست کم 18 تن کشته شدند. به گزارش اسوشیتد پرس، در جریان این حمله انفجار چند بمب کنار جاده‌ای به 4 زره پوش پلیس و یک خودروی حامل تجهیزات آسیب زده و پس از آن مردان مسلح خودروهای حامل نیروهای پلیس را هدف قرار دادند. محل این حمله در 30 کیلومتری غرب عریش گزارش شده و این منطقه مدت‌ها حوزه فعالیت شبه نظامیان بود و اکنون صحنه حملات گروه‌های افراطی مرتبط با داعش است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. در خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز در 16 سالگرد حملات 11 سپتامبر برای نخستین بار در جایگاه رئیس جمهوری در مراسم سالیانه یادبود قربانیان این حادثه شرکت کرد. مراسم یادبود حدود 3000 قربانی حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 هر ساله در سراسر ایالات متحده برگزار می شود. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد که آقای ترامپ به همراه همسرش ملانیا ترامپ پیش از ساعت 9 صبح، رأس ساعتی که نخستین هواپیما به برج‌های دوقلوی تجارت جهانی برخورد کرد، به احترام جان باختگان این حادثه دقایقی سکوت کرد. قرار است دونالد ترامپ در این مراسمی با حضور جیمز ماتیس وزیر دفاع و ژنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا در محل پنتاگون حاضر شود. هزاران نفر از خانواده‌های قربانیان، نجات یافتگان و افراد عادی امروز در مرکز تجارت جهانی گرد هم می‌آیند تا یاد قربانیان حادثه 11 سپتامبر را گرامی دارند. 16 سال پیش در حملات القاعده به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک هزاران نفر کشته و زخمی شدند. در ایران، خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از بازداشت 3 تن دیگر از اعضای گروه موسوم به عرفان حلقه در تهران خبر داده است. در گزارش تسنیم که روز دوشنبه منتشر شد، نام این افراد مهدی سپهر، شهریار سپهر و علی معماریان اعلام شده است. در این گزارش مجری بازداشت این 3 تن نیروهای وزارت اطلاعات معرفی شدند. اتهام بازداشت شدگان ایجاد هجمه‌های حقوق بشری و کمپین‌های بین‌المللی اعلام شده است. در پی اعلام حکم اعدام محمد علی طاهری، بنیادگذار عرفان حلقه، شماری از هواداران او در داخل و خارج ایران با امضای تومار و ارسال نامه به سازمان‌های بین‌المللی به این حکم اعتراض کردند. از ابتدای شهریور ماه تعدادی از اعضای گروه موسوم به عرفان حلقه در ایران بازداشت شدند. وزارت خارجه آمریکا نیز 10 شهریور ماه در بیانیه‌ای از صدور حکم اعدام برای آقای طاهری ابراز نگرانی کرده و از ایران خواسته بود به حقوق بشر پایبند بماند و از هر گونه اقدامی برای لغو حکم اعدام و مجازات محمد علی طاهری دریغ نکند. و در خبر دیگر، وزارت کشور افغانستان تایید کرده که در حمله هوایی نیروهای دولتی یک فرمانده ارشد طالبان به همراه 3 تن دیگر از اعضای این گروه در ولایت لوگر کشته شدند. بر پایه بیانیه وزارت داخلی افغانستان، حمله یاد شده شامگاه روز یکشنبه در ولسوالی چرخ انجام شده است و بر اساس این گزارش، فرمانده کشته شده یک گروه طالبان قاری اسماعیل مشهور به میر محمدی بوده است. به گفته دولت افغانستان، افراد هدف قرار گرفته در تحریزی و سازماندهی حملات تروریستی از جمله مینگذاری و پرتاب راکت به سوی نهادهای دولتی نقش داشتند. طالبان هنوز نسبت به این بیانیه واکنشی نشان نداده است. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قوی میشنیدید و گذری کنیم بر آنچه که در مجله شامگاهی خواهید شنید. گزارشی خواهید شنید از 17 نشست سالانه ضد تروریسم در اسرائیل.
خانم شاکت وزیر دادگستری اسرائیل ایران را متهم کرد که به گفته او سوریه را به خط مقدم تولید سلاح در نزدیکی مرز اسرائیل تبدیل کرده و سوریه برای ارسال سلاح استفاده میکنه.
سفر وزیر خارجه پاکستان به تهران برای گفتگو درباره تحولات افغانستان.
پاکستانی‌ها میان هم این ارتباط با ایران با طالبان رو به کار بگیرن که به نوعی هماهنگی بیشتر ایجاد بکنن برای مقابله با آمریکا.
جمعی از فعالان ملی مذهبی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار رفع حصر رهبران اعتراضات سال 88 شدند. صدر اعظم آلمان میگوید برای حل بحران کره شمالی میتوان از برجام الگو برداشت.
در ایران هم تندروها استدلالشون این هست که ببینین کره چقدر بهتر از ما بازی کرده و حالا که کره شمالی به بمب هیدروژنی دست پیدا کرده میبینین که کشورهای غربی واقعا کار زیادی در قبال اون نمیتونن انجام بدن.
یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس ایران از افزایش بیماری ایدز در میان زنان کشور خبر داد. گزارش‌های بیشتر و همراه پیام‌های تلفنی از دیگر بخش‌های مجله شامگاهی رادیو فردا خواهد بود. هفدهمین نشست بین‌المللی سالانه ضد تروریسم این روزها در شهر هرتزلیای اسرائیل در حال برگزاری است. دقایقی پیش گفتگویی داشتم با همکارم بهروز کارونی که برای پوشش خبری این کنفرانس به اسرائیل سفر کرده و از او درباره این نشست پرسیدم. بهروز کارونی،
این کنفرانس بین‌المللی که سالانه برگزار میشه و هفدهمین نشست اون امسال برگزار شده تو شهر هرتزلیا و تحت عنوان تروریسم مارپیچ هست. نزدیک به 1200 تن به گفته برگزار کنندگان این کنفرانس در این نشست شرکت کردن از 50 کشور. راجع به مسائلی که مربوط به تروریسم هست، گروه‌های تروریستی و حامیان اون صحبت شد. از جمله در مورد به طور مثال حملات تروریستی که در بریتانیا در ماه‌های اخیر صورت گرفت، باز هم در مورد اون صحبت شد. ولی بیشترین مورد در مورد بحث تروریسم، گروه‌های تروریستی و به ویژه حامیان اونها بوده.
آقای کارونی، امروز نخستین روز کنفرانس بود. مباحثی که درباره ایران مطرح شد چه بودند؟
اکثر شرکت کنندگان که در کنفرانس بودند مخصوصا مقام‌های فعلی و یا سابق اسرائیل در کنار اینکه به گروه‌های شبه نظامی و تروریستی پرداختن از ایران هم سخن گفتن. این که به طور مثال ایران از این گروه ها چه شیعه و چه سنی حمایت میکنه، در این حال همین گروه از سخنران ها به خصوص بر حمایت نظامی ایران از سوریه انگشت گذاشتن و اینکه سوریه رو تبدیل به منطقه‌ای کرده برای اینکه بتونه سلاح صادر کنه و حتی برخی از اونها ایران رو مهمترین خطر در منطقه توصیف کردن.
این سخنرانانی که آقای کارونی شما بهشون اشاره کردید چه کسانی هستند و چه کسانی امروز سخنرانی هم کردند؟
از مقام های اسرائیلی خانم آیلت شاکت وزیر دادگستری اسرائیل بوده، آقای آویکتور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل بود، اسرائیل کات وزیر اطلاعات و حمل و نقل اسرائیل بود و در این حال افراد دیگه هم خوب صحبت کردن. از مقام های سابق اسرائیل مثل شاباتی شاویت، یکی از مدیران موساد بوده، اوریل راخمن که از آکادمیسیان های اسرائیلی بود و نیکولای ملدانوف در رابطه با سازمان ملل بوده. افراد دیگه ای که بودن مثل سفیر فرانسه و یا یکی از مقام های ارشد پلیس بریتانیا که در این رابطه صحبت کردن.
آقای کارونی، وزیر دادگستری و وزیر دفاع اسرائیل هم در این نشست بین‌المللی سخنرانی کردند. دقیقاً اگه بخوای خیلی خلاصه بگی چه چیزهایی رو بهش اشاره داشتند؟
خانم شاکت وزیر دادگستری اسرائیل ایران رو متهم کرد که به گفته او سوریه رو به خط مقدم تولید سلاح در نزدیکی مرز اسرائیل تبدیل کرده و سوریه برای ارسال سلاح استفاده میکنه و گفتش که قدرت بزرگ اجازه این کار رو به ایران نخواهند داد. وزیر دادگستری اسرائیل همچنین با علم اینکه موضوع کردستان برای این کشور و آمریکا مهمه، اضافه کرد که به نظر او بهتر آمریکا از برگزاری همه‌پرسی در کردستان عراق حمایت کنه. آقای آویکتور لیبرمن هم وزیر دفاع اسرائیل ایران رو متهم کرد که از گروه‌های به گفته او تروریستی سنی و شیعه حمایت میکنه و در این حال در فعالیت تروریستی به گفته او شرکت داره. آقای لیبرمن همچنین از برنامه‌های تسلیحاتی ایران انتقاد کرد و گفتش که تنها 40% به بودجه نظامی ایران اضافه شده که این موضوع خیلی مهمیه. و بحث دیگه هم که عنوان شد اینکه حزب‌الله بدون حمایت ایران نمیتونه وجود داشته باشه و 90-95% بودجه حزب الله از ایران تامین میشه. همینطور در مورد سازمان جهاد اسلامی فلسطین که 100% بودجهش توسط ایران تامین میشه و یا حکومت اسد بدون حمایت ایران نمیتونستش که وجود داشته باشه. و عنوان کرد که به هر حال ایران چالش اصلی برای اسرائیل هست. انتقادها و اتهاماتی که مقامهای اسرائیلی به ایران وارد کردن در شرایطی که تهران همیشه این اتهامات رو رد کرده، در این حال در مقابل اسرائیل رو به انجام عملیات تروریستی در داخل ایران متهم کرده.
همکارم بهروز کارونی در شهر هرزلیای اسرائیل بود و از 17 نشست بین المللی سالانه ضد تروریسم در این شهر گزارش میداد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
اما وزیر خارجه پاکستان به همراه تعداد دیگری از اعضای بلندپایه وزارت خارجه این کشور برای سفری کوتاه و رایزنی درباره مسائل منطقه‌ای به تهران سفر کردند و امروز با مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله وزیر خارجه و رئیس جمهوری ایران حسن روحانی دیدار و گفتگو کردند. رویکرد جدید آمریکا در تدوین استراتژی جدید برای اجرا در افغانستان که نقش پاکستان را در معادلات منطقه‌ای کاهش می‌دهد، باعث تکاپوی این کشور برای یافتن جایگاه خود شده است. بیشتر بشنویم درباره این سفر از همکارم شاهین بشیری.
وزیر امور خارجه پاکستان روز دوشنبه 20 شهریور در سفر به تهران گفت حل مسئله افغانستان نیازمند اجماع منطقه است. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، خواجه محمد آصف با تاکید بر اینکه رویکرد نظامی آمریکا دردی از افغانستان و منطقه دوا نکرده و نخواهد کرد، افزود هدفش از سفر به تهران ادامه تلاش برای ایجاد اجماع منطقه ای با هدف حل سیاسی مسائل افغانستان است. به گفته وی بعد از اعلام راهبرد جدید و نظامی آمریکا، سوال‌های مهمی درباره موضوع افغانستان و منطقه جنوب آسیا ایجاد شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 30 مرداد راهبرد تازه ایالات متحده در قبال افغانستان را اعلام کرد. وی طی سخنانی پاکستان را مأمن تروریست‌ها خواند و از رویکرد اسلام‌آباد در مبارزه با تروریسم انتقاد کرد.
We have been paying Pakistan billions and billions of dollars. At the same time, they are.
ما به پاکستان میلیاردها میلیارد دلار پرداخت کرده ایم، ولی در همان زمان آنها به همان تروریست هایی که ما با آنها در حال جنگ هستیم پناه دادند و این چیزی است که باید خیلی زود تغییر کند. ما نمی توانیم با کشوری که پناهگاه شبه نظامیان و تروریست های در حال جنگ با نیروهای آمریکاست هیچ گونه همکاری داشته باشیم. وقت آن رسیده است که پاکستان میزان تعهدش را به جهان متمدن، نظم و صلح نشان دهد.
آقای ترامپ در همین چهارچوب تأکید کرد که تعهدات آمریکا در برابر پاکستان نامحدود نیست. یک روز بعد رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا در روز 31 مرداد ماه به پاکستان هشدار داد که باید در مبارزه با تروریسم رویکرد دیگری در پیش بگیرد و تداوم روابط و کمک‌های واشنگتن به اسلام آباد مشروط به چنین تغییری خواهد بود. وی در این حال به نقش مهم این کشور در کشاندن طالبان به پای میز مذاکره تأکید کرد. واکنش پاکستان به این رویکرد جدید آمریکا قهرآمیز بود و پس از اظهار نظر شاهد خاقان عباسی نخست وزیر این کشور که در مورد موفقیت آمیز بودن آن اظهار تردید کرد، مجمع ملی پاکستان نیز روز چهارشنبه 8 شهریور قطعنامه‌ای شدید اللحن در این زمینه منتشر کرد. به گزارش رویترز وزیر خارجه این کشور نیز در این مجمع رسما از دولت خواست تا هر گونه دیدار و سفر متقابل مقامات آمریکا و پاکستانی به کشورهای یکدیگر را به تعویق بیندازد. حساسیت پاکستان به ویژه از آن روست که دونالد ترامپ در تشریح رویکرد جدید آمریکا با اشاره به هند، رقیب منطقه‌ای پاکستان، گفت:
Another critical part of the South Asia strategy for America is to further develop
یک بخش مهم دیگر از استراتژی آمریکا در جنوب آسیا گسترش همکاری‌های استراتژیک با هند است. کشوری که بزرگترین دموکراسی جهان به شمار می‌رود و کشوری کلیدی از لحاظ امنیتی و شراکت تجاری با ایالات متحده است. ما تلاش هند برای استقرار ثبات در افغانستان را تحسین می‌کنیم.
اکنون وزیر خارجه پاکستان در سفر به تهران قصد دارد با رویکردی منطقی کارت برنده ای در برابر آمریکا به نمایش بگذارد. وی 3 روز پیش از سفر به ایران راهی چین شده بود تا در همین زمینه به بحث و تبادل نظر بپردازد و آنگونه که به خبرگزاری ایرنا گفته است قصد دارد پس از ایران به ترکیه برود تا با مقامهای این کشور در همین زمینه گفتگو کند. خواجه محمد آصف حتی افزود روزهای آتی برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل عازم نیویورک خواهد شد و در حاشیه این نشست ملاقاتی نیز با سرگئی لاوروف همتای روس خود در خصوص افغانستان خواهد داشت. حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان در تشریح اقدام پاکستان برای مذاکره با مقامهای ایرانی پیرامون وضعیت افغانستان به رادیو فردا میگوید
اون چیزی که پاکستان الان انتظار داره از ایران و روی ایران حساب میکنه واقعیش اینه که رابطه خاص به اصطلاح ایران با طالبان و اینی که ایران هم به نوعی راجع به حضور و نفوذ آمریکا در صحنه سیاسی افغانستان نگرانی داره و میخواد آمریکا از اونجا بره بیرون، طبیعیه که در این زمینه یه مقداری با پاکستان هماهنگ باشن. الان به نظر میاد که پاکستانی ها میان هم این ارتباط با ایران با طالبان رو به کار بگیرن که به نوعی هماهنگی بیشتری ایجاد بکنن برای مقابله با آمریکا، ضمن اینکه خب پاکستان سعی میکنه با برخی امتیازهایی که داره میخواد بده به ایران اون رویکردی که ایران به هند داره، میدونیم که هند داره از بندر چابهار ایران میخواد استفاده بکنه برای نفوذ در افغانستان تو آسیای مرکزی و به نوعی یک گزینه در برابر حضور پاکستان در افغانستان ایجاد بکنه. بیش از پیش هند در افغانستان بسیار با این تعجب استفاده از امکانات ایران فعال بشه. به همه این دلایل داره میاد پاکستان که با دادن احتمال امتیازاتی این رویکرد ایران در قبال هند رو هم به نوعی سد و مانع دراش ایجاد بکنه و ایران از پیش به طرف خودش بکشونه، که اون استراتژی آقای ترامپ برای اتکا به هند هم از این زاویه هم یه مقدار دچار مشکل بشه.
از سوی دیگر پاکستان ادعای آمریکا مبنی بر حمایت اسلام آباد از تروریسم را غیر منصفانه می‌خواند و می‌گوید که خود یکی از بزرگترین قربانیان تروریسم در جهان است. مقامات این کشور تخمین می‌زنند که از زمان پیوستن این کشور به ائتلاف آمریکایی علیه تروریسم در پی حملات 11 سپتامبر 70,000 شهروند پاکستان در اثر حمله شبه نظامیان کشته یا زخمی شدند. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا می‌گوید پاکستان باید در مبارزه با طالبان جدیت نشان دهد، زیرا در غیر این صورت ممکن است حمایت واشنگتن را از دست بدهد. وزیر امور خارجه پاکستان پیش از این در واکنش به سخنان آقای تیلرسون و همینطور اظهارات دونالد ترامپ گفت از اینکه دولت آمریکا به گفته او فداکاری‌های پاکستان را فراموش کرده بسیار سرخورده شده است.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود از سفر وزیر خارجه پاکستان به تهران و فرصتی داریم تا به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
آقای خامنه ای، اینه بگم که خودتون خوب خوب میدانید که به طرف دارانتم میدانم که 10% هم کم تر طرف دار دارید تو جامعه ایران. به همین واسطه هستم که خیلی سخت میگیرید به ملت، به مردم، به زندانیان خیلی سخت میگیرید که مبادا بادی بیاد شما را ببره. خدا شاده این خوب خودتون میدونید.
همیشه من پیغام میذارم، یک بار نشده صدای ما رو پخش کنیم، فقط از کولبرا و از این هم 10 بار 20 بار پخش میکنیم. من که راجع به دزدی فروشگاه تعاونی هواپیمایی 10 بار پیغام گذاشتم، راجع به آبربانک ها که یک یارانه همونه میریم بگیریم 50,000 تومن یه قلابی میده پیغام گذاشتم، چرا پخش نمی کنیم؟ 24 ساعته هم دارم رادیو فردا رو گوش میدم، جز رادیو فردا هم چیز دیگه گوش نمیدم.
ما قبل از انقلاب همیشه از آرزوهامون بود که در ایران یک نفر حرف آخر را نزنن. در راستای همین آرزو بود که مردم ایران دست به انقلابی زدن که یک نفر حرف اول و آخر را نزنه. حالا طوری شده که تصمیم‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی در هر جنبه یک نفر این حرف رو میزنه و این بدترین حکومت‌ها و نوع دیکتاتوری‌ها هست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00422211212.
اما همایون هاشمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی میگوید آمارهای ماهای نخست سال 96 شکایت دارد که گسترش بیماری ایدز در بین زنان ایرانی رو به افزایش است. این نماینده مجلس اعتیاد تزریقی و ارتباط جنسی را از مهمترین عوامل انتقال بیماری ایدز در ایران برشمرده. بیشتر بشنویم از همکارم شیرین فامیلی.
همایون هاشمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به خبرگزاری خانه ملت گفته است که حدود 35,000 مبتلا به ایدز در ایران شناسایی شدند، اما برآوردها و تخمینهای کارشناسان بالغ بر حدود 66,000 نفر است. از این تعداد به گفته او 84% مردان و 16% زنان هستند. پیش از این در سال 93 مسعود مردانی عضو کمیته کشوری ایدز با اشاره به پیشبینی سازمان بهداشت جهانی در همان سال که از ابتلای 80 تا 90 هزار نفر به ایدز در ایران خبر داده بود، گفته بود که حدود 70 هزار نفر از مبتلایان به ایدز یا از ابتلای خود به این بیماری خبر ندارند یا آن را پنهان می کنند. همایون هاشمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ضمن ارائه این آمارها تصریح کرده که آمار ماهای نخست سال جاری حاکی از رشد ابتلای زنان به بیماری ایدز است. در این باره در خرداد ماه گذشته شیرین احمدنیا مدیر کل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی به خبرگزاری ایلنا گفته بود بسیاری از زنان مبتلا به ایدز در چارچوب زندگی زناشویی از طریق تماس جنسی و ارتباط مشروع با همسرانشان درگیر این بیماری شده‌اند. او با طرح این موضوع افسوده بود که اکثریت مردان حاضر به استفاده از وسایل پیشگیری در هنگام رابطه جنسی نیستند و همین امر زنان را آسیب پذیرتر می کند. در همین حال همایون هاشمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته است که اجباری بودن آزمایش ایدز پیش از ازدواج در کنترل این بیماری تاثیرگذار نیست. در همین رابطه مدیر کل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی علت این مسئله را نبود قطعیت لازم در نتیجه آزمایش HIV می‌داند، زیرا به گفته او این ویروس می‌تواند برای مدت‌ها در بدن باقی بماند بدون آنکه خود را نشان دهد. ابتلای زنان به بیماری HIV مشکلات جدی دیگری به دنبال داشته که از مهمترین آنها مسئله باردار شدن آنها و انتقال این بیماری به کودکان است. در این رابطه همایون هاشمی از افزایش میزان انتقال ایدز از مادران به فرزندان خبر داده و گفته است که آمارهای سال 95 و 96 نشان می‌دهد انتقال ایدز از مادران به کودکان رشد 30% داشته است. در خرداد ماه گذشته زهرا غلامی نژاد کارشناس ایدز دانشگاه علوم پزشکی ایران در نشست ابعاد مادری و مسائل آن گفته بود سال 81 فقط 5% مبتلان به ایدز زن بودند، اما سال 93 این آمار به 33% رسید. کارشناسان و مسئولان روابط جنسی محافظت نشده را یکی از مهمترین عوامل شیوع ویروس HIV می دانند. در مرداد ماه گذشته پروین افسر کازرونی رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت به خبرگزاری ایلنا گفته بود بر اساس تعهدات بین‌المللی باید تا سال 2030 همگیری ویروس ایدز مهار شود. برای رسیدن به این هدف باید 90% افراد مبتلا از بیماری خود مطلع باشند و 90% از افرادی که از بیماری خود مطلع هستند تحت مراقبت و درمان قرار گیرند. تجربه جهانی نشان داده است که درمان ایدز یک درمان مقطعی نیست و در این زمینه باید کنترل و درمان همیشگی باشد.
نمای دور، نمای نزدیک.
فرصتی است برای مرور کتاب‌های تازه.
بیرون این گلدان هیچ چیز جدی نیست.
گفتگو با نویسندگان، شاعران و مترجمان آثار.
من کتاب خوندم که اینا دقیقاً کپی برداری بوده.
دوشنبه ها مجله شامگاهی.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. به انگیزه ششمین سالگرد بازداشت و زندانی شدن عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری در ایران، عصر دیروز همایشی در پارک جنوبی شهر نورنبرگ در آلمان برگزار شد و طی آن این پارک به صورت نمادین نام سلطانی گرفت. در این گرد همایی سخنرانان با اشاره به بیماری آقای سلطانی ناشی از 6 سال زندان در اوین، به تشریح وضع ناگوار زندانیان اعتصابی در زندان رجایی شهر کرج هم پرداختند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و یکی از اعضای بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، در شهریور ماه 6 سال پیش به تام تبلیغ، اجتماع و تبانی علیه نظام و همچنین تحصیل مال حرام از طریق دریافت جایزه حقوق بشری شهر نورنبرگ آلمان، ابتدا به 18 سپس به 13 و 2 سال پیش با اعمال ماده‌ای از قانون کیفری جمهوری اسلامی ایران به 10 سال زندان و 2 سال محرومیت از شغل وکالت محکوم شد. برای آزادی آقای سلطانی که پیش از بازداشت و زندان وکالت شماری از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و دانشجویان را بر عهده داشت، تاکنون ده‌ها حرکت از سوی کانون‌های وکلا در آلمان و دیگر کشورها، سازمان عفو بین‌الملل و همچنین گروه‌های مدافع حقوق بشر انجام گرفته. یکی از تازه ترین حرکت ها در این راستا همایشی بود که عصر یک شنبه در پارک جنوبی نورنبرگ، شهری که 8 سال پیش جایزه حقوق بشر خود را به عبدالفتاح سلطانی اهدا کرد، برگزار شد. در آغاز این گرد همایی از تابلویی که روی آن پارک سلطانی نوشته شده بود پرده برداری شد و سپس سخنرانان آلمانی از جمله خانم گابریلا هاینریش، نماینده مجلس آلمان از حزب سوسیال دموکرات، به تشریح وضع حقوق بشر و وضعیت زندانها و زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی ایران پرداختند. مائده سلطانی، دختر وکیل زندانی آقای سلطانی هم که خود جزء سخنرانان بود، درباره خلاصه‌ای از صحبتهایش اینطور به رادیو فردا گفته:
من از همه مهمتر، قبل از اینکه به وضعیت پدرم بپردازم، با توجه به اینکه وضعیت اون هم وضعیت جالبی نیست، هم پروندهشون و هم وضعیت جسمیشون، ولی بیشتر برای من مهم بود که وضعیت زندانیان زندان رجایی شهر بهشون پرداخته بشه و اعتصاب کننده هایی که الان بالای 40 روز در اعتصاب غذا هستن و انتقال همراه با ضرب و شتمشون به قسمت دیگه و به این دلیل که شرایط زندان مناسب نیست، هواخوری ندارن و اینکه ظلم بزرگی داره بهشون میشه، من روی این قضیه بیشتر صحبت کردم و از آقای رضای شهابی و بقیه زندانیان اسم بردم که در یک اعتصاب غذای بسیار طولانی مدتی دارن به سر میبرن و شرایطشون خیلی وخیم هست و تا کنون هم هیچ کدوم از مسئولین ایران هیچ اقدام درستی برای هم وضعیت سلامتیشون انجام ندادن، که حتی در زندان رجایی شهر اعتصاب کننده ها که در وضعیت خیلی وخیمی هستن، اونها رو به بیمارستان نمیفرستن با این دلیل که پزشک زندان گفتن که ما اعتصاب غذا رو به عنوان یک دلیل بیماری به بیمارستان اعزام بکنیم و به همین دلیل اعتصاب کننده ها در یه همچین وضعیتی باید بمونن. و همینطور از کسانی مثل آقای رضای شهابی که برای همبستگی با این زندانیان به اعتصاب غذاشون پیوستن و در شرایط بدی قرار دارن از لحاظ جسمانی، و همینطور مسئله این که کلا رسیدگی نکردن به زندانیان بیمار در همه زندان ها یکی از مواردی شده که جمهوری اسلامی میخواد در واقع سرکوب بر علیه دیگراندیشان رو بیشتر کنه و از این طریق میخواد این سرکوب رو پیش ببره. البته خاطرنشان کردم که مادر من در روز 6 ساله شدن حبس پدر من در نامه ای نوشتن، در آخرش هم یاد کردن، گفتن همسر من امیدوارم که تو وقتی بیرون میای حداقل بیمار و مریض بیرون نیای، مثل آقای رجایی و مثل آقای امید کوکبی که یه کلیهش نداد شدن و بسیار از زندانیان دیگه که بیماریشون از زندان شروع شد ولی به دلیل عدم رسیدگی مسئولین دوره حبسشون این بیماری پیشرفت کرد و تبعات بسیار بسیار جبران ناپذیر رو براشون داشت.
همایش حقوق بشری در پارک جنوبی شهر نورنبرگ آلمان به مناسبت ششمین سالگرد بازداشت و زندان عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری برگزار شد و طی آن این پارک که در برابر میدان نلسون ماندلا قرار دارد، به صورت سمبولیک و نمادین سلطانی نام گرفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما صدر اعظم آلمان در اظهار نظری گفته است برای حل بحران کره شمالی میتوان از توافق هسته‌ای با ایران الگو برداری کرد. با توجه به نگاه بدبینانه‌ای که کاخ سفید در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ به این توافق دارد، همکارم رویا ملکی در گفتگو با مهرزاد بورجردی، کارشناس روابط بین‌الملل در آمریکا، از او پرسیده که با توجه به مجموعه موضع‌گیری‌هایی که رئیس جمهوری آمریکا در قبال توافق هسته‌ای انجام داده، نگاه کنونی به برجام چگونه است؟ مهرزاد بورجردی:
به نظر من پرزیدنت ترامپ قصدش بر این هست که ماه آینده احتمالاً پایبندی ایران به برجام رو تایید نکنه و این در راستای این هست که ایشون با همه سیاست‌هایی که از پرزیدنت اوباما به جا مونده داره مخالفت می‌کنه. اما این حرکت ایشون لزوماً با توافق متحدین دیگرشون همراه نخواهد بود. برای مثال میشه انتظار داشت که چین و روسیه کاملاً با این مسئله مخالفت بکنن. فکر می‌کنم در میان کشورهای اروپایی هم ما اختلاف نظر رو شاهد خواهیم بود. کره جنوبی و ژاپن به احتمال زیاد با هر نوع تصمیمی که امریکا بگیره پایبند خواهند بود به خاطر مشکل کره شمالی. بنابراین میشه گفت که اظهار نظرها متفاوت خواهد بود، موضع‌گیری‌ها متفاوت خواهد بود اگر ما به مسئله نفی برجام بخوایم برسیم.
بحران هسته‌ای کره شمالی و موضوع قابلیت‌های اتمی ایران در عرصه سیاست بین‌الملل چگونه میتونن بر یکدیگر تاثیرگذار باشن؟
ببینید خیلی جالب است، به نظر میاد مسئله کره شمالی و ایران از اول با هم گره خورده. یعنی زمانی که مذاکرات برجام در جریان بود همواره در واشنگتن بحث این بود که ما باید از مذاکراتی که در قبل از برجام با کره شمالی انجام دادیم درس بگیریم و نذاریم که اون اشتباهات اونجا تکرار بشه، چون اونجا توافق کرده بودن ولی کره شمالی هیچ‌وقت پایبند اون مذاکرات نبود و برای همین سعی کردن که توافق برجام رو با ایران خیلی سخت‌تر از آن چیزی که در رابطه با کره شمالی اعمال شده بود از طرف پرزیدنت قبلی بخوان اون رو انجام بدن. امروزه هم بحث بر این هست که بحران کره مخالفین برجام رو بسیار در امریکا خوشنود کرده و به نظر من همچنین تندروهای ایران رو. مخالفین برجام در امریکا حرفشون این است که بنابراین میبینین که این برجام جلوی این که ایران رو بخواد در یه دهه دیگه اتمی بشه نخواهد گرفت و ما یک دهه دیگه با همین بحران مانند کره شمالی امروز روبرو هستیم. در ایران هم تندروها استدلالشون این هست که ببینین کره چقدر بهتر از ما بازی کرده و حالا که کره شمالی به بمب هیدروژنی دست پیدا کرده ببینین که کشورهای غربی واقعا کار زیادی در قبال اون نمیتونن انجام بدن. بنابراین این مسئله به نظر میاد که با هم دیگه گره خورده. ما میبینین که کره شمالی به ایران کمک تکنولوژی کرده بود در رابطه با مسائل اتمیش و حالا امروز جالب است که صحبت از عکس این میشه، یعنی اینکه ایران داره به کره شمالی کمک میکنه که البته به نظر من خیلی به نظر منطقی نمیاد.
مهرزاد بورجردی، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا بود. تا ثانیه‌های دیگر نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در 16 سالگرد حملات 11 سپتامبر در مراسم سالیانه یادبود قربانیان این حادثه شرکت کرد. در ادامه انتقادها از عملکرد وزارت کشور، علی اصغر احمدی معاون سیاسی وزیر کشور از سمت خود کناره‌گیری کرد. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از بازداشت 3 دیگر از اعضای گروه موسوم به عرفان حلقه در تهران خبر داد. وزارت کشور افغانستان تایید کرد که در حمله هوایی نیروهای دولتی یک فرمانده ارشد طالبان به همراه 3 از اعضای این گروه در ولایت لوگر کشته شدند. کره شمالی میگوید در صورتی که واشنگتن بتواند شورای امنیت سازمان ملل را ترغیب کند که تحریم‌های سنگین‌تری علیه پیونگ‌یانگ وضع شود، ایالات متحده تاوان سنگینی پرداخت خواهد کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داد مقام‌های عراقی 1400 تن از همسران و کودکان خارجی نفرات مظنون به عضویت در گروه موسوم به حکومت اسلامی را در بازداشت دارند. اما در سال روز درگذشته آیت الله محمود طالقانی جمعی از فعالان ملی مذهبی ساکن ایران با انتشار نامه ای از حسن روحانی خواستند که اقدام به رفع حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 کند. در پی اعتراض ها به نتایج انتخابات سال 88 در ایران، مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به عنوان رهبران این اعتراضات نزدیک به 7 سال است که بدون حکم قضایی یا برگزاری دادگاه علنی در حصر خانگی به سر میبرند. بیشتر بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی.
روز یک شنبه 38مین سال روز درگذشت آیت الله محمود طالقانی است که از فعالان سیاسی و اجتماعی و از مؤسسان نهضت آزادی ایران بود. به همین مناسبت جمعی از فعالان ملی مذهبی در ایران در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران بار دیگر از او خواستار رفع حصر رهبران معترضان به نتیجه انتخابات سال 88 شدند. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد نزدیک به 7 سال است که در حصر خانگی به سر میبرند و تاکنون نیز دادگاهی برای رسیدگی به اتهاماتی که به آنان نسبت داده میشود تشکیل نشده است. در این نامه خطاب به حسن روحانی آمده است: با توجه به اینکه ادامه وضع موجود بنا به نظر قریب به اتفاق حقوقدانان خبره و مستقل کشور نقض اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول 9 22 32 33 34 و 37 است، اقدام عاجلی به منظور رفع حصر انجام دهید. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی در پاریس، میگوید که رئیس جمهور وظیفه دارد از حقوق شهروندان صیانت کند.
رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی دارای وظایف مشخص و معینی هست و یکی از اونها صیانت از حقوق شهروندان و همچنین جلوگیری از بازداشت‌های خودسرانه و اعمال از این قبیل هستش. رئیس جمهور میباید بر این چارچوب عمل بکنه. ایشون منشور حقوق شهروندی رو هم تصویب کردن. اون هم براشون هم مسئولیت اخلاقی و مسئولیت حقوقی به دنبال داره و به نظر میرسه که رئیس جمهور در وهله اول موظف هستن که یک موضع صریح، روشن و قاطع در این رابطه اتخاذ بکنن و اون به اطلاع همگان برسونن.
در بخش دیگری از نامه فعالان ملی مذهبی در ایران، از حسن روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی نیز خواسته شده که بر اساس اختیارات اصل 176 برای مداخله این شورا و برای متقاعدسازی مقام‌های عالی نظام به منظور تجدید نظر در این موضوع تلاش کند. اما نقش و نفوذ حسن روحانی بر آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران در این مورد تا چه اندازه است؟ فرزانه روستایی، روزنامه نگار از طیف ملی مذهبی در سوئد، به این پرسش چنین پاسخ می دهد.
درسته که آقای روحانی رئیس شورای امنیت ملی هستند و سابقه و نفوذ قابل توجهی در شورای امنیت ملی دارند، اما به نظر میرسه که برخی از مسائل در خارج از شورای امنیت ملی حل و فصل میشه یا رد و فصل میشه یا جریانات نفوذی که خارج از شورای امنیت ملی هستند کاراتر از اون تصمیماتی که در شورای امنیت ملی گرفته میشه. در نتیجه به نظر میرسه که عضویت یا عدم عضویت یا ریاست یا عدم ریاست آقای روحانی تاثیر چندانی در روند قضایا نداشته. به خاطر همین بسیاری از فعالان کشور و فعالان ملی مذهبی نامه به آقای روحانی نوشتن که در هر حال به ایشون یادآوری کنند که مسئله هست و مسئله این که 3 نفر از سیاسیون با سابقه ترین فعالان کشور و اصلاح طلبهای کشور در زندان هستن، به ایشون وعده داده بودن تا این بحران ملی به پایان برسه یادآوری کنند که این بحران همچنان سر جاشه. ایشون به وعده هاشون عمل نکردند. در هر حال این مسئولیت از آقای رئیس جمهور ساقط نمیشه و از ایشون خواسته شده که آقای رئیس جمهور هم تلاش کنید و هم اینکه بدونید افکار عمومی نسبت به این مسئله حساس هستند.
از سوی دیگر اردشیر امیر ارجمند در مورد نقش حسن روحانی در مقام رئیس شورای عالی امنیت ملی میگوید:
رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی از امکانات هم حقوقی برخوردارند و هم مذاکره برای اینکه این مسئله در دستور رسمی کار شورا قرار بگیره. البته همه ما می‌دونیم که تصمیم نهایی در این رابطه با رهبر هست، البته اینا هیچ موشون منافاتی با وظایفی که آقای رئیس جمهور این رابطه دارن نیستش.
در همین حال با توجه به اعتصاب قضای مهدی کروبی در 25 مرداد گذشته و دو درخواست او مبنی بر خروج ماموران امنیتی از منزلش و همچنین برگزاری دادگاه علنی، تا کنون تنها ماموران از منزل او خارج شدند و به موضوع برگزاری دادگاه توجه چندانی نشده است. فرزانه رستایی در این زمینه چنین میگوید:
می‌کنم هر دادگاه علنی برگزار بشه و هم این سه نفر از هر چه در بیان عوارض و عواقب مشابه و همانندی رو تولید میکنه. اگر دادگاه برگزار بشه که در دادگاه در هر حال استناداتی هست، ادله‌ای هست، شواهدی هست، مدارکی هست منتشر میشه، این دادگاه هم که همش نمیتونه غیر علنی برگزار کنه. در حالی که دادگاه علنی مردم بعد افکار عمومی و یک شاید هیئت منصفه پیدا بشه و قضاوت بکنن. اما اگر دادگاهی هم برگزار نشه، همینقدر که بدون هیچ توضیحی، بدون عذرخواهی، بدون هیچ استنادی، همینقدر که سه نفر برای مدت طولانی در زندان بودند و آزاد میشن و هیچ توضیح داده نمیشد بر چه استنادی شما اینها رو گرفتید، بحران این که مردم در ایران و فعالان سیاسی در ایران امنیت سیاسی ندارن، امنیت قضایی ندارن و امنیت اجتماعی ندارن و حاکمیت به هر ترتیبی و به راحتی اونها رو دستگیر بکنه و اونها رو برای مدت‌های طولانی در زندان بیاندازه، این بخشی از فاکتور سیاسی در جامعه ایرانه و این سه نفر اگر هست بیان بیرون برای جمهوری اسلامی گران تمام میشه بدون محاکمه، اگر هم با محاکمه اینها از هست بیان بیرون باز هم همون بحران ایجاد میشه.
در میان امضا کنندگان نامه جمعی از فعالان ملی مذهبی در ایران از جمله این اسامی دیده می شوند: حمید احراری، محمد بستنگار، حبیب الله پیمان، احمد زیدآبادی، اعظم طالقانی، طاهره طالقانی، محمود عمرانی، فاطمه گوارایی، سعید مدنی، حسین شاه حسینی و احسان شریعتی.
کارنامه
کارگری که نمیتونه زن بچه‌شو بگه
730,000 تومان حقوق به من میدن،
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعت‌های 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعت‌های 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش می‌شود.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. یک گزارش دیگر باقی مونده و اینکه گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که در سال 1391 درگذشت، در نامه سرگشاده به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار پایان تبعیض و ظلم و ستم در قبال برخی اقوام و اقلیت ها از جمله کردها و اهل سنت در ایران شده است. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویسی که 5 سال پیش در تاریخ 13 آبان ماه 1391 در بازداشتگاه پلیس فتا کشته شد، در نامه‌ای سرگشاده از رهبر جمهوری اسلامی خواسته که تا دیر نشده به وضعیت ظلم و ستمی که به گفته او بر برخی اقوام و افراد می‌شود رسیدگی کند. در این نامه که به مناسبت عید قدیر شیعیان منتشر شده، خانم عشقی نوشته که خواهرانه رهبری را توجه می‌دهم که تا دیرتر نشده علیرضا رجایی‌های دیگر را از زندان‌ها رها کنید، چون دیگر آسمان و زمین نیز از ظلم شما به صدا آمدند. اشاره گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، به خبرها و تصاویری است که این روزها درباره علیرضا رجایی، فعال ملی مذهبی و روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی پیشین منتشر شده است. آقای رجایی در دوران حبس و زندان به دلیل عدم رسیدگی پزشکی و بی‌توجهی مسئولان زندان به سرطان سینوس مبتلا شد، تا جایی که در نهایت و بعد از عمل جراحی بخشی از صورت و یک چشم خود را از دست داد. حالا مادر ستار بهشتی در نامه خود خطاب به مردم و مسئولان حکومتی از جمله رهبر جمهوری اسلامی نوشته: تا زمانی که در برابر چهره معصوم علیرضا رجایی سکوت کنیم، ما هم شریک این رفتار ظالمانه ایم. در این نامه همچنین خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی آمده: به جای سوریه و لبنان اندکی نظر بر مردم خود بیاندازید که فردا یقیناً دیرتر از امروز خواهد بود. سحر بهشتی، خواهر ستار بهشتی، درباره نامه گوهر عشقی مادر خود و اینکه چرا به مناسبت عید قدیر شیعیان نوشته شده به ما میگوید.
مادر این نامه رو گفتم و ما نوشتیم به این خاطر که در روز عید قدیر خم بود که ستار رو کشتن و مادر بنابر این که ستار سادات بود و این نامه رو برای همین توی عید قدیر ترجیح دادن که بنویسیم.
در نامه مادر ستار بهشتی همچنین به ماجرای اعتصاب قضای اخیر زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر و کشته شدن کولبران به دست ماموران هنگ مرزی اشاره شده است. ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس ایرانی، در تاریخ 9 آبان 1391 از سوی پلیس فتا دستگیر شد. او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه‌های اجتماعی به خصوص فیسبوک بازداشت و در مکانی نامعلوم و در مدت بازجویی از سوی ماموران پلیس فتا شکنجه شد. او 4 روز بعد از بازداشت و در جریان بازجویی کشته شد و در گورستان ربات کریم به خاک سپرده شد. کاترین اشتون، مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در سفری که به ایران داشت با فعالان زن دیدار کرد و گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، یکی از 7 زنی بود که خانم اشتون با آنها دیدار داشت.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
تقریبا به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. گزارش‌های خبریمون در اینجا به پایان میرسه، اما قبل از خدافظی به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
من یه سوالی داشتم از این هموطنان خودم در رابطه با این سران نهضت سبز یا به قول بعضی ها فتنه. میخوام ببینم اینا در رابطه با قانون مدنی به این روز افتادند و در حبس خانگی هستند یا برای احقاق حق خودشون. اگر برای احقاق حق خودشون هستند، این قدرت شیون نداره. چه من نزدیک به 80 سالمه، همه اینا رو شناختم، دیدم کارهای اینها را. این کسانی که الان در زندان برای اینا ماندن و اونهایی که اعدام شدند، نامی از اونها نیست. برای یک خانه نشینی اینقدر جنجال به پا میشه؟
آقای روحانی میگن من رفعت رو پیگیری میکنم. یعنی چی پیگیری میکنم؟ شما بر طبق قانون اساسی وظیفه دارید که نظارت کنید بر اجرای قانون اساسی. قانون اساسی به شما میگه که حقوق شهروندان باید رعایت کنید. قانون اساسی میگه هیچ کسی رو ما حق نداریم بدون محاکمه زندانی کنیم، نگه داریم. پیگیری میکنم یعنی چی؟ بگید من درست میکنم، بگید من میرم دنبالش، قول میدم اگه میخواد کاری بکنید. 4 سال قبلم شما قول دادید، تازه تا امروز نشده، حالا قولتون شد پیگیری.
به اطلاع سازمان حقوق بشر برسانم، چند سال از آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد در وضعیت زنده به گور هستند. تا به حال چه اقدام عملی کردید؟ فقط هر چندگاهی اعلام میکنید این عمل محکوم است. آیا بعد از محکومیت متهم نباید حکم اجرا شود؟ پس چرا اقدامی تا کنون نشده است؟ این حصر خانگی شیوه عمل نابودی مخالفین است. تا سرنوشت آنها مثل آیت الله منتظری بشود و بعد هم اعلام کنند که در اثر سکته قلبی درگذشته است.
من داشتم یکی از این تلویزیون‌های بیگانه رو می‌دیدم، اسم نمیارم، نمیخوام تبلیغ بشه. باز داشتن راجع به این آقای موسوی و همین کهروبی صحبت می‌کردن. کاش شینا آزاد شد تا ایران دوباره گلستان شد. چرا اینا رو آزاد نمی‌کنن که ایران گلستان بشه؟ تمام این مشکل برطرف بشه. باور کنین به خدا، بذارین اینا راحت باشن، اینا رو بیارینشون بیرون، بعد ببینین ایران چی میشه. گلستان، گلستان. به 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 به.
نظر و دیدگاه شما
بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو همکارم خدمتتون اعلام کرد. خبرها و گزارش های رادیو فردا رو هم میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا telegram.me/radiofarda دنبال کنید. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک از مرداد قاسمفر باشید. مجله بعدی ما در ساعت 22 به وقت تهران خواهد بود. فعلا بدرود.
نمای دور نمای نزدیک.
پگاه احمدی شاعری که خیلی زود کار سرایش حرفه‌ای رو آغاز کرد و در سن 25 سالگی نخستین اثرش روی سل پایانی رو منتشر کرد. او از دومین مجموعه‌اش کادنس بود که به عنوان شاعری جدی دیده و تحسین شد. سومین دفتر این شاعر منظومه تحشیه بر دیوار خانگی در سال 1181 خورشیدی مجوز نگرفت و اینترنتی منتشر شد، اما به دلیل تکنیک و قدرت زبان در این دفتر درخشید. بعد از اون دو مجموعه شعر دیگه هم منتشر کرد، اما ششمین و آخرین مجموعه او با نام شدت رو نشر ناکجا در همین ماهای اخیر منتشر کرده. به همین مناسبت از او دعوت کردم که به برنامه من نمای دور نمای نزدیک بیاد تا با هم گفتگوی مفصلی کنیم درباره شعر او، که میتونید نسخه کاملش رو در وبسایت رادیو فردا بیابید و بخش کوتاهی از این گفتگو رو در ادامه بشنوید. اما پیش از اون شعر آیندگی از دفتر شدت با صدای شاعر. سپاس که در این برنامه مرور کتاب نمای دور نمای نزدیک با من مرداد قاسمفر همراهید.
دوباره خون چیزی شبیه خط خطی از رگ گرفت، خاک را متلاشی نوشت. هوا همیشه یک نفر از ما با سیم کشت، با کلت کشت، با عشق کشت. آینده را تو کشته ای، اما توی آینه به توی آینه سیلی بزن، بگو به صورت سرخت آینده را تو کشته ای. اما با چکمه سیاه لای قیر رفتم از این زبان و بر نخواهم گشت. با انبوهیم به تبلهای شناور بزن. کسی که کارد میخورد از سایش، تمام جانش سیاه بازی یک سمفونیست. وطن ندارد ولی زبانش دوبار از حلقش بیرون پریده است. یک روز فارسی خواهم نوشت، شدت با گوشهای کر همدست بود. سکوت تو با تبعید من به این دیوار همدست بود. با قبرستان روبروی پنجره هم دست بود. با تعطیلی نوشتنم از رگ هم دست بود. با فرعی دهم در قلب یک بلنجک مسدود هم دست بود. آینده مست بود. مست ها با دودمان خالی یک پانتومین به آینه تبعید می شوند وقتی که آینه تا ناف از اسم خالی است. دیگر به یاد نمی آورم، فقط تو به یادم بیار. به یاد بیاور نوشتن مرا، دوباره به یادم بیار نوشتن مرا. بنویسان جمعیت نوشتن مرا، بنویسان تجمع نوشتن مرا، بنویسان. ساعت قلب من است که بعد از تو ایستاد. به آن تلفظ خونی بگو به آن خنجر که از عبور مردمکی باز بر نمیگردد، آینده را تو کشته ای. اما با دست های من، با چشم های من، با قلب من، با تخم چشم های سرخ خیره ام از ته، اما نخوانده ای، اما ندیده ای. حالا زبان من وقت تمام حمله های نفس تنگی ام همیشه مال تو باشد. زبان من از رو به رو بس پهلو، وقتی که تیغ می خورد از پشت، وقتی تمشک می پاشد، وقتی شبیه نفت از سینه می زند بیرون، مال تو باشد. دوستش بدار، منفجرش کن. شدت شکافتن از سینه بود در این حد.
سپاسگزارم. آنچه که شنیدید یکی از شعرهای دفتر شدت بود با صدای شاعر پگاه احمدی. اجازه بده پگاه اول از اینجا آغاز بکنم که اگر به عنوان شاعر این مجموعه بخوای این رو خیلی فشرده بکنی در یک سطر، چطور این مجموعه شعر رو به نسبت کارهای پیشینت توصیف میکنی؟
این مجموعه برای من یک جوری واقعا یک مجموعه خاص هست. همون جوری که از عنوان این کتاب پیداست، شدت در واقع در کلیت خودش یک جور واکنش هست نسبت به اون شرایطی که در اون همه چیز به حالت ایستا و به حالت غیر دینامیک در اومده، هیچ پویایی و حرکتی درش مشاهده نمیشه در این وضعیت. در این مجموعه به یک نگاه نوستالژی، یک نگاه تاریخی هست نسبت به جدا افتادن، نسبت به جدا شدگی و خاطراتی که در این جدا شدگی از زبان، از وطن مرور میشه و به بیان در میاد.
به نوعی ارتباط شاید زیادی داشته باشه با حالات و آنات ذهنی تو در این مهاجرتی که داشتی.
بله، به نوعی همینطوره، به خاطر اینکه این مهاجرت فکر میکنم برای همه کسانی که از با زبان برخورد حرفه‌ای داشتن و به نوعی از اون زبان جدا افتادن، در واقع یک وضعیت آونگی رو ایجاد کرده. من همیشه یاد یک شعری از محمود درویش، شاعر تبعیدی به نام فلسطینی، میفتم که از این ماهیت تبعید در یک شعر کوتاهی به این صورت یاد میکنه که حالا من دو نام دارم، دو زبان دارم که نمیدانم با کدام خواب ببینم.
خب اجازه بده کمی به دقیق تر بشیم بر خود این اثر شدت. مجموع شعر تو مثل خیلی از شعرهای دیگر تو ساده رو در رو نمیشه با کلمات، تلاش داره یه جورایی با لایه های دوم واژه ها یا تصاویر رو در رو مواجه بشه.
یکی از لذت های من در نوشتن لذت پیوند ایجاد کردن بین پیچیدگی های زبانی هست، ترکیب عناصر معنای نامتجانس با هم هست، شاید بین علت باشه.
یکی از خطراتی که این نوع کار، این نوع مواجه شدن با زبان در شعر داره و تو بعضی از کارهای تو هم که میشه پیدا کرد، اینه که یک جاهایی یک دستی کار رو ممکنه به مخاطره ببره، به لحاظ فرمیک میگم، یه جوری متزلزلش میکنه یا یه جایی دچار سکته و به اصطلاح تزلزلش میکنه، از یه جاهایی سر در میاره شعر که ارتباطهایی که قبلا تولید کرده توی متن رو متوقف میکنه، یعنی به عنوان یه عنصر قوی عمل نمیکنه.
نمیدونم، خودم خیلی مواجه نشدم با همچین مسئله، مگر اینکه به عنوان نمونه بتونم با مثالهایی از این مواجه بشم یا بهم گفته بشه. ولی چیزی که هست، معمولا در کارهای بلند، چون منم عمدتا شعرهای بلند میگم، معمولا ممکنه این اتفاق بیفته و شعر به پاساژهایی تبدیل بشه در ساختار عمودی که اینها ظاهرا نتونن با هم به یک پیوند ارگانیک یا پیوند روایی برسن، ولی از نظر من هیچ اشکالی هم نداره.
یکی از امتیازات شعر تو معناگردانی از واژه هاست، یعنی یه جورایی تعویض معنا از مفاهیم تثبیت شده به موقعیت‌های کاملا متفاوت و متضاد. به عنوان مثال وقتی میگی روز بی تو مثل شرم رکیک است، که تو شعر ظلمت یک آمده، یعنی شرم که قبلا ما به عنوان یک وجه مثبت حداقل در فرهنگ شرق شناخته میشه، اینجا تبدیل میشه به چیزی که رکیک رو با او هم معنا میکنی.
اصولا از همون آغاز کارم من دوست داشتم، چون میدونید اون معانی که به هر صورت وجود داره و شناخته شده هست که وجود داره، ما در نثر هم میتونیم باشون برخورد بکنیم، مثلا وقتی یه قصه رو میخونیم یا یه مقاله رو میخونیم. پس چیزی که شعر رو متمایز میکنه این هست که بتونیم نوعی آشنایی زدایی، نوعی دیگرگونه دیدن نسبت به اون چیزی که مفاهیمی که شناخته شده و به همون صورت صلب شده و سنگ شده، بتونیم اینها رو به یک صورتی وارد شعر بکنیم که مسبوق به سابقه نباشه.
فقر کلمه یا اصطلاحی که در مواجهه با تعداد زیادی از متنای شعری به ذهن من متبادر میشه یه جورایی و همیشه آزارنده است، این فقر کلمه، در برابر این موضوع در کارهای تو میشه گفت غنای واژگان.
البته خیلی ممنونم از حسن نظر شما نسبت به کار، ولی واقعا پاسخ دادن به پرسش‌های از این دست برای من خیلی مشکله، چون وقتی که شعر می نویسم همونطوری که گفتم واقعا خیلی در قید این مسئله نیستم، یعنی خیلی فکر شده نیست، خیلی آگاهانه نیست، ممکنه که مبتنی بر یک عادت ذهنی قدیمی باشه، ولی به هر صورت به همین شکل هست، به همین شکل جاری میشه.
اون چه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من با پگاه احمدی، شاعر ساکن آلمان بود. نسخه کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بشنوید و بخونید. سپاس که در این هفته هم با برنامه من مرشاد قاسمفر، نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.